هزار تومان قیمتش رقم خورده. قیمت هر گرم طلای 20 عیار هم بر همین مبنای طلای آبشاری امروز تا این لحظه 518200 تومان هست. هر گرم طلای 21 عیار هم 544000 تومان و هر گرم طلای 22 عیار 569900 تومان و یک گرم طلای 24 عیار هم 621700 تومان. یه نکته جالب توجهی هست که قیمت ها در حال افزایش هست و این بار تقاضا هیچ گونه تقصیری در افزایش قیمت ها نداره. بعد علتش هم این هست که اصلا از دو روز گذشته مشاهده کاهش تقاضا در بازار برای خرید سکه و طلا هستیم. به همین دلیل هم حباب سکه که تا نزدیک 580-90000 تومان افزایش پیدا کرده بود این روزها با توجه به کاهش تقاضا، حباب سکه هم این روزها کاهش پیدا کرده و در حال حاضر حباب سکه هر قطعه 530000 تومان تقریبا میتونیم بگیم که حباب دارای حباب است. به نظر میاد اگر به همین شکل پیش بریم حباب سکه کاسته خواهد شد، ولی قیمت ها رو دور از ذهن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای کشتی آرای، رئیس اتحادیه طلا و جواهر. اما اگر خانم بنایی اجازه بدن آقای تعلیمی اشاره هم بکنم به قیمت ارز.
خب من خیلی سریع خدمت دوستان عرض کنم. ببینین من یه توضیح رو لازم خدمت عزیزان بگم. قیمت هایی که ما اینجا اعلام میکنیم آخرین قیمت هایی که روز گذشته در بازار تهران معامله شده. بعضا من میدم دوستان تماس میگیرم پیامک میدم یعنی قیمتی که شما الان گفتین ساعت 11 یه قیمت به ما تغییر داشته.
بله.
ساعت 11 معمولا قیمت سکه طلا و ارز مشخص میشه. ما برای اینکه اطلاع بدیم خدمت دوستان آخرین قیمتی که روز گذشته در بازار تهران معامله شده رو ما خدمت عزیزان عرض میکنیم. هر دلار امریکا در آخرین معاملات روز گذشته بازار تهران 14700 تومان بوده، هر یورو 16700 تومان، هر پوند انگلیس 19641 تومان، درهم امارات 4081 تومان، هر لیر ترکیه 2491 تومان و هر 1000 دینار عراق 12000 تومان روز گذشته در بازار تهران فروخته شده.
بسیار متشکرم. اینجا رو توی ایران برنامه نمودار 10:31 دقیقه است.
از جستجو در اخبار اقتصاد در رسانه‌های دیگر بی‌نیاز شدید. جستار در میان مهمترین رویدادهای اقتصادی ایران و جهان.
نمودار. خب بریم سراغ خبرهایی که آقای تعلیمی قرار در موردشون توضیح بدن. در مورد 54% ظرفیت خالی سدهای تهران چه خبرهایی برای ما دارید؟
ببینید در اصل یه هشدار به همه کسایی که تهران و سایر شهرها زندگی میکنن. آماری که روز گذشته منتشر شده نشون میده که همکنون 46% از حجم مخازن سدهای استان تهران پر شده که در مقایسه با سال گذشته 32% افزایش داشته. این آمار نشون میده که هنوز 54% ظرفیت سدهای تهران خالیه و ما همیشه باید موضوع صرفه جویی رو انشالله رعایت بکنیم. در مجموع خدمت شما عرض کنم که همکنون 54% از حجم مخازن سدهای پنجگانه استان تهران خالیه، 46%ش پره که البته نسبت به سال گذشته 32% این موضوع افزایش داشته. میدونین که سدهای اصلی تهران شامل سد لار، طالقان، کرج، لطیان و مامبلوئه که مجموعاً 1.9 میلیون متر مکعب الان ظرفیت آب داخلش هست و از ابتدای سال جاری تا دهم اردیبهشت ما این عدد به حال 32% افزایش ورودی رو با داشتیم تو سدها.
بسیار خوب، خبر خوبی هم داریم برای گندمکاران. اعلام شده که قراره 33% افزایش پیدا کنه خرید تضمینی گندم از کشاورزان.
ببینید دو تا نکته هست، یکی نکته در خصوص بحث گندم و موضوع دوم در خصوص علت گرانی برنج که جناب آقای یزدان سیف مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی روز گذشته در موردش صحبت کردم و توضیح دادن. شون اعلام کردن که خرید تضمینی گندم در مقایسه با پارسال 33% رشد داشته و بدهی کشاورزان ما به طور کامل پرداخت کردیم. اعلام شده که خرید تضمینی گندم و دانه‌های راغنی که از یک ماه پیش آغاز شده همچنان ادامه داره و تا امروز 905000 تن از کشاورزان تحویل گرفتیم و مبلغ 1008 میلیارد تومان هم بابت این خرید به کشاورزا پرداخت شده. اما نکته بعدی در خصوص علت افزایش قیمت برنجشون اعلام کردن که چون فصل برداشت تموم شده برنجایی که توی انبارها بوده کاهش پیدا کرده و همین موضوع باعث شده که یه مقدار توی بازار حتی یه مقدار که خیلی بیشتر از یه مقدار قیمت افزایش پیدا بکنه و اعلام کردن که انشالله از دو ماه آینده با شروع فصل برداشت ما شاهد افزایش ورود برنج به بازار و کاهش قیمت خواهیم بود.
بسیار خوب، متشکرم که ما رو میشنوید، همچنان با ما همراه باشید. برنامه نمودار امروز پر از خبرهای تازه است.
حالا دولت بیاد و خرج بکنه 10%، 5% این همه خسارتی که به کشاورز وارد شده میتونه خرج این کاری که من میگم بکنه، زیر شکن بزنه تا 80-90 سانت و زمین رو شل بکنه اون زیر که صفر شده با تراکتور. ببین امروز تراکتور 250 قوه اصلا جواب نمیده، ممکنه فردا 400 قوه اصلا جواب نده. ما باید تمام خاکهای زراعی رو که الان ممکنه قابل کشت نباشه، چرا میگم نباشه، بازم به زور کود شیمیایی بگم تولید بکنیم، بابا بیام حموس ایجاد بکنیم، زیر شکن بزنیم، هر 2-3 سال یه دفعه تکرارش بکنیم، بعد کشاورزی حفاظتی رو تزریق بکنیم به کشاورزیمون.
بنابراین توصیه شما به کشاورزان در مناطق سیل‌زده این
خاکورزی غلط، شخم نادرست در زمین‌های سیل‌زده فعلی میتونه وضعیت رو از اون چیزی که در حال حاضر هم هست بدتر بکنه.
بخشی از برنامه میزبان رو شنیدید، کاری از گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران که امروز ساعت 11:55 از این شبکه خواهید شنید. خب میز خبر امروز پر از کاغذ، بعدن که رسیدیم به میز خبر در موردش بیشتر توضیح میدم. اما فروشنده ها و مصرف کنندگان کاغذ دل خوشی از این گرونی ندارن، اهالی فرهنگ هم همینطور، چون منجر به گرانی کتاب و کاهش کتابخوانی میشه. در بخش ساخت ایران پای صحبت این عزیزا می نشینیم.
ساخت ایران، این که ناشران با چه مشکلاتی در زمینه تولید کتاب مواجهن و شما به عنوان خریدار چقدر میتونین کتاب بخرید. همراه من باشید که در کتاب فروشی های شهر تهران این سوال رو از ناشران و مردم مطرح کردم.
من نوید گویی هستم و 42 سالم هست که کار نشر انجام میدم.
قیمت کتاب چطوریه؟
من قبل از که حالا این سوال رو جواب بدم، کتاب اصولا در طی همین سالهای سال نسبت به هر کالای ارزان‌ترین کالاست، با هر چیز شما مقایسه کنید باز می‌بینید ارزان‌ترین. اما متأسفانه تو یک سال گذشته به دلایل خواهل تحریم بوده، یه مقداری برمیگرده به بعضی جاها، مدیریت ها متأسفانه دچار زیر سوال رفته که نبایستی ما حوزه فرهنگمون این گونه باشه، ما نباید یه دفعه با کمبود کاغذ مواجه می‌شدیم و خب واقعا توان خرید مردم گرفته میشه. وقت ما نبایستی گلایه بکنیم که چرا مردم کتابخون نیستند، شرایط چاپ یک کتاب مناسب تمام بشه با قیمت مناسب، توزیع خوب. یکی از مشکلات بزرگی که الان وجود داره مملکت ما متأسفانه مسئله توزیع کتاب هست. کتاب به سختی واقعا تو مناطق مختلف کشور، بسیار از کتاب‌ها در همین تهران با یه تیراژ بسیار کم چاپ میشه و همینجا هم توزیع میشه. برای چرا ما فکر نیستیم که بسیار از افراد در گوشه کنار مملکت وجود دارن، در روستا هستن، مناطق ممرون و مطمئن باشین علاقمندیشون کمتر از اون که در تهران زندگی میکنه، در شیراز زندگی میکنه، در بقیه شهرها کمتر نیست، اما دسترسی به کتاب نداره.
ساخت ایران.
کتاب گرفتید همینجا هم در لحظه دارید کتابتون رو نگاه میکنید؟
بله یه مقدار استراحت داشتم میکردم، گفتم استفاده کنم از وقت.
قیمت ها چطور بود حالا آقا کتاب خرید؟
قیمت ها که واقعا گرون بود، خیلی گرون بود و تخفیف هم ویژه 20% بود، ولی باز هم با اون تخفیف 20% به نظر من خیلی قیمت کتاب امسال واقعا به قول معروف میگن سر به فلک کشیده.
چقدر کتاب خریدید آقا؟
خانمتون استاد باشه همینه.
چقدر تو خرج افتادی؟
تقریبا تا حالا 200 تومن شده.
200,000 تومن خرج کردم. قیمت کتاب چجوریه؟
یه خورده بالاست. البته اینا به قول خودشون که میگن کاغذ گرون شده، حالا ما که در جریانش نیستیم ولی گرون تره.
در کنار خانمی هستم که از یه مغازه کتاب فروشی اومدن بیرون، کلی کتاب کودک خریدن اما فرزندشون کنارشون نیست. چرا با خودش نیومدید؟
یک سال و نیمش بیشتر نیست.
خانواده ها بخوان انگیزشون بالاتر بره برای خریدن کتاب برای بچه هاشون، باید چی کار کرد در نظرتون؟
اول قیمت کتاب ها رو بیارم پایین تر.
قیمت زیاد بود؟
قیمت ها خوبه، بد نبود برای کتاب کودک، ولی اگه قرار باشه من از همین الان که دخترم این سن رو داره اینقدر پول کتاب بدم براش تا بخوام کتابایی که سنای بالاتر نیاز داره، خب به سمت قیمت ها بالاتر میره، خب هی کمتر میتونیم براش کتاب بخریم.
به پویش صدای تولید کنندگان ایرانی بپیوندید.
یک قدری هم مردم باید نگاهشون و نگرششون رو عوض بکنن.
به نظر من خیلی لازم نیست حالا منتظر دولت باشیم تا یه کاری بکنیم.
به جایی برسیم که دیگه فقط به کشور خودمون فکر نکنیم، یعنی بتونیم این محصولات رو به سطحی از کیفیت برسونیم که بتونیم در واقع محصولاتمون رو صادر کنیم و یه قدم به جلو بردیم تو عرصه تولید.
من میگم ایرانی، کیفیت کالای ایرانی رو با مشابه خارجی مقایسه بکن، هر کدوم به لحاظ کیفیت و قیمت بهتر بودن همون رو بخر.
مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید. باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه.
حمایت از تولید ایرانی برای رونق تولید در نمودار.
بریم یه سرک خیلی کوتاهی بزنیم به تعدادی از پیامک های شما. یکی از دوستان محمدی پور از سیرجان گفتن که از قیمت های جدید خودروهای ایرانی لطفا بگید که آیا کاهش پیدا میکنه یا خیر.
من خدمتتون عرض کنم با این چشم اندازی که هست متاسفانه خیر. اتفاقا دیروز حالا من اشبر رفتش میدم به یک خبری که داشتیم مقعود بخونم. آقای غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه بودجه اعلام کردن که دیروز یک نشستی داشتن با وزیر صنعت معدن در خصوص موضوعات مختلف، از جمله موضوع خودرو. ایشون اعلام کردن که سوال کردیم در خصوص افزایش بی‌رویه قیمت خودرو مخصوصا تو 20 روز اخیر، و ظاهرا جوابی که جناب آقای وزیر دادن گفتن که قانع کننده نبود. البته این موضوع هم اعلام کردن که همه تقصیرها گردن یک وزارتخونه نیست، و خب با توجه به وضعیتی که هست متاسفانه امیدواریم که قیمتا کاهش پیدا بکنه. اونم مستلزم اینه که دستگاه‌های متولی، وزارت صنعت، بانک مرکزی حمایت کنن قطع سازان رو. بالاخره قطع سازان واقعیت اینه که قطعات خودرو تامین میکنن، شرکت‌های خودروساز بیشتر کار مونتاژ انجام میدن. هر دو گروه مشکل مالی دارن، تا موقعی که مشکلات مالی عزیزان تامین نشه واقعیت اینه که وضعیت به همین شکل خواهد.
حالا ما سعی می‌کنیم به خودروهای ایرانی بیشتر بپردازیم و از خودروهایی که اسمشو نبر زیاد نگیم و بهشون نپردازیم. اما پیامک بعدی رو خیلی کوتاه میگم. یکی از روشندلان ظاهرا پیامکی فرستاد از طریق از دوستاشون، گفتن در مورد سبد کالا و سهام عدالت مددجویان بهزیستی پیگیری کنید، به خصوص ما روشندلان.
حتما این کار انجام میشه، ولی خب من خدمت دوستان عرض بکنم قرار شده که معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد اعلام کردن که قراره حداقل یک چهارم مددجویان بسته غذایی بگیرن بین 200 تا 250 هزار تومان، و گفتن که تمام این بسته از طرف خیرین ان شاء الله قراره که زیاد تامین بشه، و اعلام کردن که این بسته صرفا برای مناطق خیلی محروم مثل سیستان و بلوچستان کوکیلی بوی رحمت. در مورد سهام عدالت هم خدمتتون عرض کنم هیچ خبر خاصی نیست، فقط آخرین صحبتی که جناب آقای وزیر اقتصاد آقای دژپسند اعلام کردن سال گذشته، گفتن که کسانی که جا افتادن و ثبت نام نکردن ممکنه با هماهنگی مجلس شورای اسلامی یک زمانی رو اختصاص بدن، عزیزانی که جا افتادن بتونن مجددا ثبت نام کنن تا سهام عدالت در اختیارشون قرار بگیره. بعد از اون خبر خاصی نیست. این موضوعی که خدمتتون عرض کردم صرفا سال گذشته بوده.
ها این خبری که بهش اشاره کردید ربطی نداره به توزیع بسته‌های غذایی بین مددجویان کمیته امداد؟
من همینو الان ما بین
خبر بعدم بهش بپردازیم.
من الان اعلام تلفنی
همون اعلام کردم. بسیار خب. خب میریم و برمیگردیم. مهمانی داریم که در مورد وضعیت کاغذ قراره که توضیحات خیلی مفصلی بدن. حتما شنونده ما باشید.
دورنمای اخبار اقتصادی در نمودار.
خب خدمتتون عرض کنیم که در طول ماه‌های اخیر قیمت کاغذ و مقوا به صورت بارز و تأمل برانگیزی نوسان داشته و داره. ضعف نظارتی و بغرنج بودن اوضاع باعث میشه که واقعا نابسامان بشه بازار خرید و فروش کاغذ، چون اعلام شده که هیچ قیمت مسببی وجود نداره. قراره که گفتگویی داشته باشن آقای تعلیمی با مهمان تلفنی برنامه در این بخش، آقای کلامی مدیریت محترم تنظیم بازار وزارت صنعت معدن و تجارت. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای کلامی.
سلام خانم، من با ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی همکاران محترمتون و شنوندگان برنامه.
خیلی متشکرم آقای تعلیمی، با شما گفتگو می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. تعجب فرصت کوتاهی که داریم، من خواهش می‌کنم اگه سوالی هست سوالات خدمتتون عرض بکنید، خیلی مختصر و جان کلام سلام بفرمایید که ما تیم سوالات بیشتری خدمتتون بشیم. یه گزارش قبل از صحبت با شما پخش شد از نمایشگاه کتاب، خیلی از مردمی که مراجعه کردن برای خرید کتاب گله داشتن از قیمت‌ها و صرفا موضوع کتاب نیست، اهالی رسانه، کسایی که صاحب مطبوعات هستن مثل خود ما، 26 سال ما داریم کار رسانه‌ای میکنیم، متاسفانه بعضا به جایی رسیدیم که بگیم مثلا منتشر نکنیم روزنامه هامونو با توجه به افزایش قیمت کاغذ. بعد از بازدید مقام معظم رهبری ظاهرا نشستی داشتن وزرای صنعت و ارشاد در خصوص حل مشکل کاغذ، مشخصا میخواستم ببینم که تو این چند روز گذشته چه اتفاقی افتاده که بخوایم به عزیزان عرض کنیم.
خیلی متشکرم از سوالتون. ببینید، من اگر بخوام یه توضیح در واقع تکمیلی خدمتتون ارائه بکنم، اول محتضر باشید که ما در بخش مصرف کاغذ در کشور کاغذ چاپ و تحریر رو داریم، کاغذ روزنامه رو داریم و برخی از کاغذهایی که تحت عنوان مقوا کاغذ خوش‌سفید برای مصارف خاص استفاده میشه یا حتی برای بسته‌بندی‌ها. در ابتدای سال که سیاست‌گذاری ارزی کشور انجام میشد، در راستای حمایت از در واقع چاپ و نشر کشور و تولید کتاب با نرخ مناسبتر، دولت در واقع مصور کرد که نرخ کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه باید با عرض 4200 باشه.
درسته.
این فرایند خب به دو صورت میشد ادارش کرد. یکی این که مثلا وزارت صنعت بیاد خودش تمام کسانی که تأمین کننده کاغذن یا مصرف کننده کاغذن، مثل کاری که تو لاستیک ما انجام دادیم، مثل کاری که تو مثلا برنج داریم انجام بدیم، مثل کاری که تو روغن نباتی داریم انجام بدیم، ما انجام بدیم. یه بحثم این بود که اینو محول کنیم به متولیش که هم شناختی بهتری از تامین کننده ها داره، هم شناختی بهتری از مصارف داره.
بنابراین
کارگروه تنظیم بالا فکر می‌کنم در خرداد یا تیر سال 97 بود که مصوب کرد مسئولیت تنظیم بازار کاغذ رو محول کرد به وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی. اونها عزیزان در اونجا یک کارگروهی رو شکل دادن که تامین کننده های مرتبط رو میارن با مصارف مرتبط وصل میکنن، بر اون اساس اجازه واردات میدن که این طرف بره کاغذ رو بیاره و اختیار این مصارف بذاره.
بله.
اون چیزی که الان سوال فرمودید که در این چند روز چه اتفاقی افتاده، ما اون کمیته مربوطه رو خواستیم یک گزارش عمل کرده کاملی بیاره، ببینیم که علارغم این که ما این فرایند رو بهشون تکلیف کردیم و الزام کردیم و اونا معتقدن اینا انجام دادن، چرا کاغذ در بازار این شکل رو گرفته. در سه بخش اونا دسته‌بندی کردن. یه بخشش برمیگشت به این که خب سفارشات برای تامین کاغذ کشور انجام شده بود، ولی خب بالاخره مشکلات ارضی و نقل و انتقال اینها یکی از دلایل این بود که برخی وقتا نوسان تامین باعث میشد که کاغذ به موقع به بازار نرسه.
بله.
و حاشیه ایجاد کنه. یه بخشش پس مال تامین ارز کشور بوده. بخش اصلیش که در واقع من فکر میکنم مهمه و این کارگروه به اون توجه بکنه، شناسایی همه مصارفه. یعنی شما اگر مصارف رو درست شناسایی نکنی و تامین نکنی، اون مصارف مجبور میشن به یه بازار دیگه مراجعه بکنن و در واقع دلالی و واسطه‌گری ایجاد بشه. بنابراین در این چند روز وزیر محترم صنعت هم تاکید کردن، ما هم سازمان حمایت و به عنوان سازمان متولی و بانک های آمان رو به عنوان بانک هایی که ارز رو پرداخت کردن و باید تعهدات در واقع کسانی که کالا میارن و کنترل بکنن خواستیم، ازشون درخواست کردیم که تک به تک کسانی که ارز دریافت کردن، کالاشون اومده، به کجا تحویل دادن و با چه نرخی تحویل دادن، اینا همه رو باید کنترل بکنن و گزارش کنن به ما. علاوه بر اون از وزارت ارشاد خواستیم که تمام مصارف رو شناسایی بکنه که مصارفی روی زمین نمونه و اینها به بازار غیر رسمی مراجعه بکنن و حاشیه بازار ایجاد بکنن.
بله.
این تصمیماتی که در این راستا تکمیلی اتخاذ شده، امیدواریم که بتونیم با حجم بیشتری از تامین که انجام میشه و اتصال بهتری که بین مصرف و تامین ایجاد میکنیم بتونیم حاشیه رو کمتر کنیم.
بله آقای کلامی، من یه موضوع رو خدمتتون عرض بکنم. پیروز جناب آقای حسین انتظامی دستیار ارشد وزیر ارشاد صحبت کردن، گفتن 260 هزار تن
کاغذ. بله ایشون گروهی هستن که عرض کردن.
بله گفتن که 260 هزار تن کاغذ وارد شده با ارز 4200 تومانی، 132 تا شرکت متأسفانه تخلف کردن، فقط 10% این کاغذ توزیع شده و مابقی مشخص نیست که این کاغذ کجاست. امیدوارم ببینم شما پیگیری کنید. من فقط اشاره‌ای دارم به نامگذاری امسال با توجه به اینکه مقام معظم رهبری امسال به نام رونق تولید نامگذاری کردم. من می‌خواستم ببینم که سیاست شما چیه برای اینکه حمایت کنین از تولید کنندگان کاغذ داخلی.
ببینید خب ما محتضرید که بنده مدیر وزارت صنعت معدن تجارتم. بله. به یقین ما رونق تولید و حمایت از تولید و فلوحه همه کارامون قرار میدیم و تو برنامه‌ریزی به این توجه می‌کنیم.
درسته.
چند تا نکته اساسی در بخش تولید کاغذ هست باید بهش توجه کنیم. ببینید تا قبل از سال 96 سهم تولید کاغذ داخلی ما فرض بفرمایید اگر 200 هزار تن مصارف کشور بود حدود 20 تا 30 هزار تن بود. مصارف مثلا کاغذ روزنامه، اینا میگن آقا دستگاه های چاپ ما به گونه ایه که حتما باید این کاغذ کیفی باشه، یا در کاغذ چاپ و تحریر هم به همین شکل میگن اگر اینا دوچار مثلا کیفیت پایین باشن دستگاه ها رو دوچار آسیب میکنن.
درست.
یه بخشی از توان مجموعه معاونت صنایع ما الان معطوف به اینه که این کارخونجات و تکنولوژی‌هاشون و دستگاه‌هاشون رو به روز بکنه که متناسب با تقاضا و کیفیت بازار مورد درخواست بازار کالا تولید بشه. نکته دیگه‌اش مواد اولیه مورد مصرف ایناست. بالاخره چوب به عنوان مهمترین ماده اولیه اینها مورد استفاده قرار می‌گیره که حالا اگر بخوایم از جنگل کشور استفاده کنیم که ممنوعیت‌ها و مصارفمون باید حواسمون باشه که منجر به این نشه که درخت‌های کشور قطع بشه، بنابراین بخش اعظم اونو میرن از خمیر کاغذ استفاده میکنن و وارداتیه.
بله.
از این منظر ما خمیر کاغذ رو به عنوان ماده اولیه این عزیزان 4200 قرار دادیم که اینها بتونن کاغذ با نرخ مناسب تولید بکنن. الان وضعیت قیمتی بازار و قیمت تموم شده واردات اگر بخوایم با تولید داخل مقایسه کنیم، ارجحیت قیمت تولید داخل به حدیه که قطع به یقین صرفه اقتصادی بالایی داره که ما در داخل تولید بکنیم. معاونت صنایعمون برنامه و پروژه‌ای داره که بتونه سهم تولید کننده داخل از مصارف کاغذ افزایش بده و انشالله در آینده باید بدونیم این پروژه ها رو به کجا میرسونه و انشالله گزارش هم بتونیم خدمتتون ارائه کنیم.
خیلی متشکریم از شما آقای کلامی، مدیریت تنظیم بازار وزارت صنعت معدن و تجارت. روزتون بخیر.
سلامت باشین. خوشحال شدم.
به زودی در نمودار.
با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان خبرهایی شنیده می شد از افزایش قیمت خرما، خرمایی که همیشه سر سفره افطار ما ایرانی ها باید باشه.
خرمای خوب مجلسی می خواهیم بگیم چنده؟
40 تومنه.
خرما چند قیمته؟
از این 30 دارم 35.
این اصلی ها چنده؟
به قول قدیمی های افطار ساده قدیم میگفتن شیر و خورما دیگه. فعلا که اینجوریه دیگه، چیزی ارزون نمیشه.
چرا گرون شده؟
نمیدونم. صادق
چرا خاموش؟ به زودی در نمودار.
بخش چرا خاموش بود. این بخش مربوط میشه به برنامه نمودار، اما فردا این بخش رو خواهید شنید. برگردیم سر میز خبر و باز هم خبرهایی که آقای تعلیمی در موردشون توضیح میدن. آقای تعلیمی، 1200 بسته غذایی بین سیلزدگان پل دختر توزیع شده، از طرف کجا بوده و قراره که استمرار داشته باشه و فقط برای یک بار انجام شده؟
ببینید، نماینده بسیج اصناف کشور در مناطق سیلزده پل دختر اعلام کردن که 1200 بسته از اقلام مختلف غذایی در آستانه ماه مبارک رمضان با همکاری بنیاد مستضعفان و بسیج اصناف کشور تهیه شده و بین سیلزدگان داره توزیع میشه. آقای سلمان شریفی گفتن که این اقلام و بسته‌ها بین سیلزدگانی که منازل اونا در جریان وقوع سیل پرودختر تخریب شده و خانواده‌هایی که زیر چادر زندگی میکنن داره توزیع میشه. من جا داره اینجا از اصناف و جامعه اصناف و بسیج اصناف کشور تشکر کنم. انصافا تو این چند وقتی که به حال اتفاق افتاد اقدامات خیلی خوبی رو انجام دادن، چند تا به حال کارگروه تشکیل دادن، حضور پیدا کردن تو مناطق سیل زده و اقدامات قابل تقدیر داشتن که به حال یکیش همین موضوع بود.
اشاره نکردین که فقط مربوط به ماه رمضان قراره که ادامه داشته باشه.
خدمتتون عرض کردم که این بسته صرفا بسته قضایی ماه مبارک رمضان
در تمام طول ماه رمضان توزیع میشه.
یه تعداد بسته هست که گفتن من اعلام کردم خدمت عزیزان، صرفا این بسته در اختیار کسانی قرار میگیره که منازلشون تو جریان وقوع سیل از بین رفته و دارن تو چادر زندگی میکنن و انشالله که بعد از اونم استمرار داشته باشه تو حوزه‌های مختلف تا این عزیزان مشکلاتشون برطرف بشه.
بسیار خب، در مورد اقلامی که در ماه مبارک رمضان بیشتر مصرف میشه از جمله شکر، سری بزنیم در بازار شکر.
سلام، من نوید دانشور در بخش گشتی در بازار همراه شما خواهم. شکر دارین تو مغازه؟
الان شکر الان ندارم. نه
چرا؟
چون شکر میگن گرون شده، الان کتی نمیپوشه شکر.
مثلا قیمت قبلیش کیلوی چند بوده؟
قیمت قبلی کیلو من فکر کنم کیلو 4200 تومان بوده، الان میگن کیلو 6000 خورده، 6500 تومان تو من شنیدم. الان رفتم هفته پیش قند بخرم، گفتن کیلو 7500 تومان.
قند و شکر چه وضعیتی داره؟
کیلو 8000 تومان.
الان داری شکر؟
شکر داره هست.
کیلو 8 تومان.
آره.
برای سهمیه ماه مبارک رمضان چیزی به شما توزیع نشده؟
نه اصلا.
سوپرمارکتی به این مطرحی مثلا سهمیه چیزی به شما بدن؟
نه اصلا.
قند هم همینطور؟
اصلا، فقط آزاد می‌خریم، 7300 400 8 تومان هم می‌فروش.
شکر رو میگفتین چند خبر داشتین؟
5 تومان.
چند شده؟
8 تومان.
8 تازه اگه مغازه‌دار بگه داره.
بله.
قند و شکر هر دو یه قیمته یا متفاوت؟
نمیدونم، قند رو من خیلی وقت نگرفتم.
خانم شما خبر دارید از قیمت قند، شکر؟
بله، خیلی گرونتر شده. شکر فکر کنم نهایتا 4-5 تومن بوده، الان 9 تومن. دیروز من توی بازار روز قیمت کردم، احتمالا مغازه ها گرونتر باشه. بله،
پریوزم پرسیدم 7 تومن خریدش بود، اونم دست دلاله. الان دست مثلا شرکت، هیچ کدوم شرکت ها ندارن، یعنی دارن و نمیفروشن. جایی الان دارن سهمیه بندی میدن، یعنی به هر مغازه 6 عدد 500 گرمی دو. چرا؟ برای چی آخه؟
قند فله 10 تومن، شکر 9 تومن.
قیمت بسته بندی گرونتر.
بله گرونتر.
به خاطر نوع بسته.
بله.
بودن یا نبودن کارت هوشمند سوخت. به نظر شما استفاده از کارت سوخت در چرخه اقتصادی کشور چه مزایا و معایبی داره؟ حالا شما مردم. 220-486 220-5009 حالا شما مردم.
خب، گزارش نوید دانشور در بخش گشت در بازار در مورد وضعیت شکر بود. آقای تعلیمی، آیا خبرهای تکمیلی دارید در مورد این گزارش؟ حالا موضوع مهمیه.
ببین، همین آقای کلامی که الان ما داشتیم باهاش صحبت می‌کردیم، ما حالا صرفا موضوع کاغذ بود، فراموش کردیم موضوع شکر بپرسیم. ایشون به حال توزیع شکر هم بخشش در اختیار ایشونه. اعلام کردن که همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان که از امروز باشه، شون اعلام کردن که 150 تن شکر تنظیم بازاری تحویل میادین میوه و تره بار شده که بتونن قیمتا رو کنترل بکنن. خدمت دوستان عرض بکنم که دغدغه‌ای که وجود داره، ببینید عزیزان میان کاغذ توزیع میکنن، شکر توزیع میکنن، ولی متاسفانه نظارتی برای فروش و عرضه نیست و مشخص نیست که این شکر کجا میره. ببینیم، اعلام میشه که ما تو شکر حالا 3400 تن یا 4300 تن دقیقاً ازشون نمیدونم داریم توزیع میکنیم، ولی وقتی مراجعه میکنیم به بازار زیر 8-9000 تن متاسفانه شما شکر پیدا نمیکنید. این نشون میده که دولت بالاخره داره تضمین میکنه، ولی تو چرخه توزیع متاسفانه ما مشکل داریم که امیدواریم به این مشکلات رسیدگی بشه.
بسیار خب، ما وقت داریم، می‌خوایم برنامه یک خبر رو بهش بپردازیم. رمز یک بار مصرف از خرداد به طور جدی دیگه عملیاتی میشه.
ببینین دوستانی که کارت آبر بانک دارن، حالا کارت دارن، میدونن که رمز دومشون اصطلاحا رمز ایستاس یا رمز ثابته، ولی از پایان اردیبهشت ما این شیوه تغییر میکنه و این رمزا حذف میشه. از اول خرداد ما حتما باید رمز دومشون به صورت رمز یک بار مصرف باشه، برای اینکه بتونن به حال از رمز یک بار مصرف استفاده کنن حتما باید به شعبه‌ای که حالا حساب دارن مراجعه کنن تا اونجا یک کدی رو در اختیارشون میذارن بتونن از این رمز یک بار مصرف استفاده کنن. و حداکثر طول عمر رمز یک بار مصرف هم 60 ثانیه است که حتما دوستان در جریان باشن، وقتی مراجعه میکنن از این 60 ثانیه استفاده میکنن و رمز رو وارد میکنن و میتونن از خدمات بانکیشون استفاده کنن.
البته ما فردا در مورد این موضوع گفتگو خواهیم داشت، اگر میخواین توضیحات بیشتر و تکمیلی رو بشنوین فردا برنامه نموده رو بشنویم. خب دوستان، کم کم به لحظات پایانی برنامه میرسیم و فراموش نکنیم فکرمون رو باید دگرگون کنیم تا دنیای ساکن آرزوهای ما دگرگون بشه. متشکریم که با ما همراه بودین. فردا همینجوری موج رادیو ایران درست رأس ساعت 10:20 با نمودار. خدا نگهدار، مراقب خودتون باشید.